بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. امروز شادی هر وجودی خیش را گم میکند. امروز شادی هر وجودی خیش را گم میکند. گردون تماشای زمین با چشم انجم می کند. دریای فیض سرمدی امشب تلاطم می کند. اهل زمین را آسمان غرق تنعم می کند. هر غنچه بهره وا شدن چون گل تبسم می کند. بزمی که هست آراسته الحق تماشایی بود. بزمی که هست آراسته الحق تماشایی بود. چشم کواکب خیرگر از چرخ مینایی بود. جبریل مأمور است و فکر مجلس آرایی بود. میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود. در خانه ختم رسول خوش گرد هم آیی بود. امروز کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند. امروز کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند. منعم نعم را یک سره بر خلق ارزانی کند. از طور موسی آمده با فخر دربانی کند. یوسف گرفته مجمر و اسپندگردانی کند. آید خلیل آرد ذبیح خواهد که قربانی کند. الهی به امید تو عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران، خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. توفیق نصیب بنده همکارانم از شبکه جهانی ولایت شده بار دیگه مهمان خونه‌های گرم شما باشیم. اجازه دارید تبریک هم محضرتون عرض کنم. سال روز ازدواج آقامون مولامون امیر المؤمنین با صدیقه طاهره کبری زهرای مرضی سلام الله علیها رو محضر همه شما بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستید محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین آیه ملکی. حضرت استاد سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید، مبارک باشه بر شما این عید با سعادت.
همچنین به حسنی هم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بندم امروز که روز ازدواج دو شخصیت کامل که همه انسان ها به یمن وجود این شخصیت ها خلق شده اند تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همه جوان های کره زمین دارای زندگی طیب و طاهر و همسر خوبی داشته باشه ان شاء الله. در خدمت شما هستم.
تمنون می‌کنم جواب. بنده به شما تبریک میگم. عرض کنم که یه گریزی به بیانات حضرت های در جلسه قبل بزنیم آقا.
بله.
اشاراتی فرد من یکی چند تا مطلب سوال خدمتتون عرض میکنم و ان شاءالله ادامه گفتگو رو حضرت عالی میفرمایید. آقا فرمودید که تمام سرمایه انسان و خلاصه عمرمون به عبارت خلاصه میشه در مباحث ایمان. یه تعریف ساده و عام هم داشتید از تقوا که چرا این همه قرآن توصیه به داشتن تقوا میکنه، چه شاخصی داره تقوا؟ فرمودید تقوا همان ایمان است که وقتی جایگاهش قلبه به اعضا و جوارحمون ظهور و بروز میکنه. یعنی فردی که ایمان داره
میشه تقوا.
بله آقا اگر اشتباه میگم تصحیح بفرمایید. به عبارت انسانی که ایمان به خدا داره چشمش دیگه نامحرم رو نمیبینه. انسانی که ایمان به خدا داره کسب مال حرام نمیکنه، دروغ نمیگه، به عبارتی ظهور و بروز در اعضا و جوارح میکنه. ایمان و تقوا به هم تنیده شدن، با هم دیگه پیوسته شدن. تقسیم بندی کرد رو از منظر قرآن انسان رو فرمود به سه گروه تقسیم میشن: مؤمنان، منافقان، کافران. مؤمنان چه کسانی هستن؟ کسانی که ایمان به معاد، ایمان به خداوند بله و مبدع داشته باشن، ایمان به کتاب خدا و قرآن داشته باشن و ایمان به پیامبران داشته باشن. با این رویکرد، با این سوال اگر صلاح میدید وارد بحث بشیم آقا. دلیل این که اینقدر قرآن توصیه به داشتن تقوا میکنه، بفرمایید که تقوا ظهور و بروزش در دنیای ما چیه آقا، در آخرت ما چیه، چه دستگیری بناس از ما بکنه که اینقدر توصیه کلامی متقن خداوند به داشتن تقوا است؟
خیلی سوال خوبیه. دو آیه در قرآن داریم که یکیش تقوای حد اکثریه، یکی تقوای حد توانیه، نه حد اقلی. حد اقلی رو توصیه نمی کنه.
بله.
حد اکثری رو فهمود و تقلا حق تقاته.
بله.
سیره امر دیگه، یعنی تقوای الهی پیشه گیرید، اونم حق تقوا. حق تقوا رو ما نمیتونیم. لذا گفتن این آیه مربوط به اوحدی از انسان هاست، اونهایی که اهل جهد و تلاش و کوشش و اینا هستن که در رأسش ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. بله آیش هم زحمت کشیدن آوردن: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
بله.
حق تقوا رو به دست بیارید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این آیه آقای چی کرده این آیه؟
بله.
خیلی آیه
تکون
دهندهیه. یعنی اگر شما در مسیر حق تقوا قرار نگیری، تقواهای ضعیف معلوم نیست شما رو تا داخل گور سالم ببره. یعنی شما یه تقوایی داشته باشید که وقتی خواستید جان بدی و عزرائیل میخواست از شما جان بگیره، اعصابت به هم نریزه که اون وقت خدا رو یادت بره، پیامبر رو یادت بره و معاد رو. دیدی آدم گاهی
بله.
مثلا یه روزی کلن زندگیش اصلا
مختل میشه،
مثلا فرض کن ماشین بهش میزنه پاش درد میگیره، بعد میاد اون ورتر یه موتور دیگه بهش میزنه، مثلا فرض کنید دستش درد میگیره. بله. در همین حد، نمیگم دستش بله. میشکنه پاش میشکنه ها.
بله.
بعد میاد این ورتر یه کسی بهش مثلا فرض کنید بد میگه، فحش میده، این دیگه قاطی میکنه.
بله.
درست. حالا شما حساب کنید جان دادن چقدر سخته.
بله.
آدم با سه تا سختی خیلی کم به اصطلاح بنیه به هم میریزه، شما حساب کنید وقتی که میخواد جان بده چقدر به هم میریزه.
پناه به خدا.
خیلی خطرناکه. این که آیه هم فرمود که ولا تموتن و الا انتم مؤمنون، این خیلی نکته مهمی. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، ببخشید شما در مقام تسلیم از دنیا برید دیگه. اونجا اعتراض به خدا و اعتراض به پیامبران و اعتراض به دین خدا نداشته باشه. این لازمش اینه که شما در دنیا مقام تقوا رو کسب کنی، نه اسم تقوا رو. خیلی هم ممکنه که فرض کنم به بنده بگن آدم با تقواییه.
بله.
این اسمه.
اسم گذاشتم به کسی میگم با تقوا. اما اگه این واقعا با تقوا نباشه، در اون سختی های بیمارستان بعضی ها که امتحان سختی میشن و بیماری های صعب العلاج میگیرن و حالا فرض کنید از جهت مالی به مشکل میخوره، از جهت درد دردش ساکت نمیشه و و و خب اونجاست که اگر به مقام تقوا و تسلیم نرسیده باشی، اونجا معلوم نیست بتونی با ایمان و با تقوا وارد عرصه دیگره زندگی که آخرت باشه بشه. پس معلوم میشه که تقوا همان ایمان است و ایمان همان تقواست. منتها دو روی سکه است، یه رویش ایمان است، یه رویش تقواست. ایمان اون باور قلبیه، تقوا اون ظهور و بروز باور قلبیه.
بله،
همون عمل صالحه. تقوا یعنی اون کسی که عمل صالح انجام میده، عمل انجام میده. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی تو علامت این که تو اهل ایمان هستی این است که اهل ایمان عمل صالح هم باشه. شما میگه نمیگه خدا هست، معاد هست، پیامبر هست، آخرت هست، برزخ هست، حساب هست، کتاب هست، همه اینا هست. خب هست، اینا راست میگی، باور داری؟ میگاره بخیر، خواهی که باور داری. پس اون خدایی که تو را خلق کرده و تو بهش ایمان داری و آخرت رو هم خلق کرده و تو بهش ایمان داری، یعنی ایمان به آخرت داری و میدانی که رفتنی هستی و ماندنی نیستی، پس برای رفتنت باید رهتوش آماده کنی. این خیر از ذات از تقوا، بهترین رهتوشه برای اونور تقواست. پس بسم الله تقوا را رعایت کن. ببین چیکار میکنی، زبانش میتونی حفظ کنی، غیبت نکنی، تهمت نزنی، بر اساس سوء ظن تصمیم نگیری، بر اساس یقین و علم سخندگی. لذاست که این ایمان و تقوا در خیلی از جاهایی که به ایمان تاکید شده که یا ایها الذین آمنو آمنو، اینجا فهمید یا ایها الذین آمنو تقوا الله حق تقاته. اونجا فهمید ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی ایمانتون ضعیفه، ایمانتون رو تقویت کنید. اینجا میگه ای کسانی که ایمان آوردید ایمانتون رو به منصه ظهور برسانید، بر طبق ایمانتون عمل کنید که میشه تقوا. این که سوال فرمودید چرا قرآن این همه تأکید داره در باره تقوا، به خاطر اینکه اون چه که انسان رو در دنیا حفظ میکنه و آخرتش را آباد میکند تقواست.
بله.
اون چه که باعث امنیت اجتماعی در دنیا میشه، یعنی اگر همه انسان ها تقوا را رعایت بکنن، همه انسان ها در آرامش و آسایش زندگی میکنن. الان این همه کشت و کشتار مال بی تقواییه دیگه.
بله.
یعنی این تقواست که فرض کنید بچه های یمن و نمیدونم کشورهای فلسطین و غیره زارک دارن.
بله.
زیر بمباران ها و تیر و اینا برس تقوا دارن این کار انجام میدن، تقوا ندارن. بی تقوا چرا بی تقوا؟ چون بی ایمانن. چرا بی ایمانن؟ چون اعتقاد ندارن. اینا این قرآنی که حالا برنامه ما نگاهی دوباره به قرآنه، حالا اینجا این سوال شما به این صورت به این شکل هم میشه تکرار بشه که چرا قرآن این همه تأکید به توحید میکنه.
بله.
این همه تأکید به توحید، یعنی هیچ یعنی دو دسته از آیاتی که بیشترین آیات رو شامل میشه، یکی آیات دعوت به توحید، انواع توحید.
بله.
چه توحید در ذات، چه توحید در افعال.
بله.
توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، توحید در طاعت، توحید در تقنین و دستورات الهی، توحید در حاکمیت، ان الحکم الا لله. چرا این همه دعوت به توحید؟ پس دعوت به توحید نتیجهش می شود اگه کسی عمل کنه موحد باشه می شود مؤمن. مؤمن که شد می شود با تقوا. با تقوا که شد در حد و حدود دیگران تعرض نمی کنه، بر حقوق دیگران تعرض نمی کنه، حق حقوق انسانها رو محترم می شمارد. به انسانها با نگاه کرامت نگاه میکند. دقیق کرم نبنی آدم، چون انسان با تقوا به دستور خدا عمل میکنه. خدای سبحان براش سفید و سیاه مطرح نیست. نمیدونم قد بلند و قد کوتاه مطرح نیست. پول دار و بی پول مطرح نیست. اون چیزی که برای خدا مطرح هست این اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا مطرحه. بازم اینجا باز کلمه تقوا ظهور و بروز پیدا کرد، چون تقوا نتیجه اعتقادات صحیح هست که نتیجه او باور قلبی است که میشود ایمان، که نتیجه ایمان و عمل بر طبق ایمان میشود تقوا، یعنی رعایت حدود الهی و بر طبق دستورات الهی عمل کردن. خب
آیه حد اقلی هم برای میفرمید درباره
تقوا، اون فرمود که اتقوا الله ما استطعتم، به اندازه استطاعتتون، یعنی هر چی توان دارید. استطاعت شما چقدره؟ توان شما چقدره؟
بله.
فتقوا الله ما استطعتم. خیلی آیه رو زحمت میکشن لطف میکنن میارن. تا استطاعت دارید، هر چقدر توان دارید به کار ببرید تا تقوای الهی رو رعایت کنید. حالا یه کسی هست استطاعتش مثلا از 100 20ه، 20 درجه است. این 20 تمام تلاش خودش رو به کار میبره، 20 درجه استطاعت داره برای تقوا، خدا ازش میپذیره. یه کسی هست نه، علی حال در استاد دیده، علی حال درس خونده، خب این الان استطاعتش خیلی بالاتره، خدای سبحان از او تقوای بیشتری رو میخواد. اگه تقوای بیشتر رعایت نکنه، به اندازه استطاعتش تقوا رو رعایت نکرده، کمتر از استطاعتش رعایت. لذا این عدالت الهیه که پاداش رو به تلاش میده، به نمره نمیده. این خیلی نکته مهمه. شما میدید مثلا فرض کنید الان توی مدارس همش میگن خب نمره چند گرفتی؟ خب اگر بگه فرض کنید 15، کلی سرکوبش میزنن. خب نمیدونه که این استعدادش بیشتر فنیه، حفظی نیست.
بله.
اینقدر سرکوب به این نزن، ببین چقدر تلاش کرد. بله. اگر تمام تلاش خودشو به کار برده، گرفته 14، گرفته 15، این 20ه.
اگر کوتاهی یا قصور نبوده به هر حال
تلاش کرده دیگه. بله. تلاششون بوده که این نمره رو گرفته. لذا خداوند ارزش رو به تلاش میده، ارزش رو به نمره نمیده. نمیگه که هر کس تد گرفت من، نه، میگه هر کس هر چقدر توان داشت به کار برد، من به عنوان اون که نمرش پایین باشه. رضا در نقل روایت داریم که اگر کسی رذایل اخلاقی داشته باشه، آیا آقای این روایت خیلی جالبه،
تمنا میکنم،
خیلی جالبه. یعنی من وقتی چند مثلا 30 سال پیش این روایت رو دیدم خیلی منو آروم کرد. که اگر کسی رذایل داشته باشه، شما تصور کنید خیلی هستن توی خانواده های زندگی میکنن که علی حال پدر مادر محیط فاسده،
بله،
یه بچه‌ای توی این خانواده فاسد تصمیم گرفته خوب بشه، درسته؟
بله.
یعنی پدر مال حرام آورده، لقمه حرام به این بچه داده، خب این موانع ایجاد میکنه دیگه. بله. علی حال این لقمه حرام اینها موانع ایجاد میکنه، تاریک میکنه، اما علت تامه نیست برای اینکه اگر کسی پدر و مادرش مثلا فرض کن فاسد بودن، حتما بچه‌هاش هم حتما باید فاسد بشه. نه، اون قدرت اراده و اختیاری که خدای سبحان در انسان گذاشته حاکم بر همه موانع، یعنی انسان وقتی اراده بکنه از همه موانع عبور میکنه، بر همه موانع پیروز میشه. لذا شما این آسیه همسر فرعون،
بله،
او تصمیم اون اراده کرده است که انسان صالحی باشه. خب میگه فرعون مال حلال میآورد خونه، از اون طرف حضرت نوح میگه مال حرام میآورد خونه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نه، اراده. میگه تو اگه بچه پیامبرم باشی نخوای آدم خوبی باشی، آدم خوبی نمیشی. اگه همسر فرعون باشی بخوای فرعونی نشی و الهی بشی، میشی. حالا این روایت اینه که اگر کسی رذایل اخلاقی داشت، تلاش کرد، حسد رو از تلاش کرد، ها تلاش تأکید روی عمله، تلاش. تلاش کرد حسد را از بین ببره، نتونست. بخل را از بین ببره، کبر را از بین ببره، منیت را از بین ببره، تکبر را از بین ببره. این رذایل اخلاقی رو تلاش کرد از خودش دور کنه. در حین تلاش مرد، در حالی که اینها را از خودش دور نکرد، روح خودش رو نرسید سیغلی کنه از بس که موانع زیاد بود. عمر هم نداشت که زمان نداشت که در طول زمان این رو خداوند کالمجاهد فی سبیل الله باش معامله میکنه. وقتی که تلاش خودش کرد، ما بقیش خدا خالصش میکنه. مثل توبه، یبدل الله سیئاتهم حسنات. و چیز عجیبیه این، اصلا اگر آدم درش تأمل کنه، تبدیل میکند خداوند، کسی که توبه نصوح کنه تبدیل میکند گناهانش را به ثواب. این دزدی کرده، وقتی توبه میکنه اون دزدیه رو به عنوان کسب حلال مستحب براش می‌نویسه.
بله،
یعنی اینقدر مسئله چیزی، من آدم جرئت نمیکنه بگه. یعنی ماها باورمون نمیشه رحمت خدا چقدر
خداوند
بالاست که اگر کسی توبه کنه، یعنی ارکان توبه رو محقق کنه، یک پشیمان شود به معنی واقعی، دو تصمیم بر ترک بگیره، سه تصمیم بر جبران. جبران حق الله و حق الناس، درسته؟
بله.
جبران نکرده مرد. یعنی سه روز قبل توبه کرد، توبهش هم واقعی بود، یعنی پشیمانی واقعی بود. یک، عزم و تصمیم گرفت که ترک کنه کار گناه رو، اینم واقعی بود.
بله.
دو، و شروع کرد جبران کنه، یعنی حق الناس رو، افرادی که حقشون رو ضایع کرده، اونو که میشناسه آرام آرام بره سراغشون، اینها رو حقوقشون بهشون بده، نمازایی که نخونده این حرفا اونها رو هم جبران کنه. افتاد مرد،
اجل امان نداد.
نداد این آدم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این انگار تازه از مادر
الله
متولد. حساب کنید مثلا طرف 70 ساله باشه این کارو بکنه، 70 سال گناه کرده، حالا منهای 15 سالش گناه کرده و توبه نصوح کرده. میگه توبه نصوح که بکنی ها، این توبه مثل اکسیره، وقتی بزنی به خاک طلا میشه ها، میزنی به گناه ثواب میشه. چی دارم میگم؟ نمیدارم. من
دعا کنیم، دعا کنیم خدا همچین لیاقتی هم به ما بده، از جمله همچین توبه کنندگانی باشیم
واقعا. یعنی باید هر روز انسان تلاش کنه که به مقام توابین برسه. مقامه آیه آقایی، این حال نیست، خب قال هم نیست که مثلا بگی من الان بله. توبه کردم، توبه تحقق پیدا کنه.
بله.
حال هم نیست که مثلا بری تو یه جایی یه فضای معنوی اونجا یه حالی به دست بدی، یه عشقاهی بریدی و بعد دیگه من دیگه توبه کردم. نه، یه مقامه. یعنی انسان باید برسد به یک مقامی و یه جایگاهی که زشتی گناه رو حس کنه، پلشتی گناه رو حس کنه، لجن بودن گناه رو حس کنه. واقعا یعنی حس کرد بعدش میاد، بعدش که آمد پشیمان میشه از این لجنبازی هایی که
بله،
کرده بوده. و اون وقت تصمیم میگیره که دنبال لجن دیگه
نرمه.
نه این که همچنان تای دلش باشه که آخه خیلی قشنگ بود که این گناه ها. یه وقتی کسی، من بالا منبر بودم صحبت میکردم، یه پیرمردی بحثم راجع به غیبت بود.
بله.
وسط صحبت من سوال کرد، گفت حاج آقا مسئلتون. گفتم ببرمید. گفت که حفظ نفس واجبه یا نه که انسان مراقب خودش باشه؟
بله.
گفتم واجبه. بله دیگه، حفظ نفس واجبه، حتی بالاتر. شما اجازه نداری یه چاقو بزنی یه ذره خراش برداره پوستش،
آسیبی وارد کنی،
چون این مال خودت نیست که.
بله.
اینا آریه است، خداوند به شما داده. گفت خب اگر حاج آقا حفظ نفس واجبه، من اگر غیبت نکنم میمیرم،
اینقدر برام لذت بخشه.
همه خندیدن. گفت پس برای اینکه نمیرم باید حتما غیبت کنم، پس غیبت کردن بر من و امثال من واجبه. گفت حالا اون مزاح کرد، ولی بعضیا غیبت کردن براشون اونقدر شیرینه، تهمت زدن، پشت سر دیگران حرف زدن، تخریب کردن آدم ها. اصلا نقل نبات مجلس اینه که بیشینن و پشت سر دیگران حرف بزن، لذت میبرن از این کار. این آدم میتونه توبه کنه. کی میتونه توبه کنه؟ ما که احساس کنه که غیبت کردن یعنی گوشت برادر خود را جویدن. یعنی گوشت انسانه، به جوی چقدر متعفنه این کار. میگه این حس نسبت به گناه پیدا بکنیم، میشه اون وقت توبه ایجاد میشه. حالا عرضم رو تلاش بود، بحث فتق الله ما استطعتم بود، دستور خداست که تا میتوانید تقوا به دست بیاورید. درست؟
بله.
اون آیه قبل فرمود که حق تقوا رو به دست بیارید. آقا من نمیتونم حق تقوا رو، میگه برای تو این آیه بعدی شامله، تو به اندازه استطاعت دهت توانت باید تقوا به دست بیارید. فتق الله ما استطعتم. خب عرض شد خدمت شما، اینا رو از این جهت عرض کردم که چرا در قرآن این همه تأکید به توحید شده. همه انبیا آمدن که انسان‌ها رو به توحید دعوت کنن و نفی شرک و اجتناب از طاغوت. چی قصه؟ چرا؟ قرآن داره دستور زندگی به انسان میده. خیلی باید دعا کنیم و آرزو کنیم یه روز هممون، بنده هم همینطور، با قرآن به اندازه انس بگیریم که با اکسیژن انس گرفتیم. چطور بدون اکسیژن نمیتوانیم زندگی کنیم، بدون قرآن هم نتونیم زندگی کنیم.
انشاءالله.
اون وقت اگر اینجوری نگاه کردیم به قرآن، میفهمیم که خدای سبحان که نمیخواد نفع ببره. مثلا ما اگر موحد بشیم خدا چه سودی میبره؟
آیا نشیم چه ضرری میکنه؟
چه ضرری؟ تو سوره خود به متقین ازل همین رو میفرماید که حال خداوند شما رو خلق کرد که او را اطاعت کنید، اما نه به خاطری که سودی ببرد. خدایی که سودی نمیبرد، نیاز ندارید سود. خداوند غنی علل اطلاقه. پس چرا این دستورات داده؟ دستورات داده از تا ما با عمل کردن به این دستورات به گم شدمون برسیم. گم شده ما چیه؟ الان مردم دنبال چی میدونن؟ دنبال ثروت و دنبال صحت و دنبال امنیت.
بله.
این هست دیگه.
بله.
غیر از این دیگه چی؟
نه.
ثروت، صحت، امنیت.
بله.
که حالا این امنیت رو در دل همین ثروت و صحت خیلی ها میبینن دیگه. میگن کسی پول داشته باشه، بدنش هم سالم باشه، در امنیته. اما نه. خیلی ها هستن که ثروت دارن، صحت هم دارن، هم امنیت ندارن. این سه تا گم شده بشره. هم در ورژن خانه، یعنی یک اجتماع کوچیک خانواده، هم در ورژن کوچه و محله، حالا الان باید بگیم آپارتمان.
بله.
چون دیگه آپارتمان کوچه ها آسمانی شده، قبلا کوچه های این برای بودن.
بله.
حالا دیگه بعد از این کوچه های تنگ و تاریک دو سه نفری که ما آسانسور باشه حرکت کنیم. عرض شد خدمت شما که دنبال این ثروت و صحت و آرام امنیت هستیم. قرآن میخواد بگید که اگر میخواد چنین چیزی رو، چه در ورژن خانه، چه در ورژن کوچه و محله، چه در ورژن شهر، چه در ورژن استان، چه در ورژن کشور، اگه میخواد داشته باشید باید موحد باشید. خواجه خیلی ها نیستن. خب خیلی ها نیستن، مثل که خیلی ها دنبال صحت نیستن، خیلی ها مثلا مریضن.
بله.
خب ممکن بگیم که منم میخوام به زور خودم مریض کنم. بله. نه دیگه، من که میتونم صحت خودم رو دنبال کنم، حفظ کنم. یا ثروت، خیلی ها آقا فقیرم، من نمیخوام ثروتمند باشم. نه، خونه که فقیرن دنبال رسن که ثروتمند بشن. اگه تو میتوانی خود ثروتمند شو. آیا آقای توحید یعنی ثروت؟ توحید یعنی صحت. توحید یعنی امنیت. این روایت سلسله ذهب رو نگاه کنید، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت حرکت کرد، هم داشتن مینوشتن، این در از جزء حدیث قدسیه دیگه،
بله،
تا بینسته به پیامبر، پیامبر از جبرئیل، جبرئیل از خداوند، که کلمت لا اله الا الله هست. در از این روایت داره جواب این سوال شما رو پاسخ میده که چرا این همه در قرآن راجع به تقوا، ایمان، توحید مطرحه. به خاطر اینکه میگه شما حسن نمیخواید، میگه شما دژ نمیخواید که در امنیت باشید، در صحت باشید، صحتتون مورد تعرض قرار
نگیره،
ثروتتون مورد تعرض قرار نگیره، امنیتتون مورد تعرض قرار نگیره. بله، خب من یه حسنی میدم، منتها از این حسنای بوتون آرمه ای نیست، چون بوتون آرمه را هم منفجر میکنن.
بله،
منفجر هم نکنن، شما در دژ محکمی هم بوده باشی، دغدغه ها، حسد ها، منیت ها، نگرانی ها در درون دژ محکم هم هست،
آسیب پذیر هست،
اونجا وجود داره. اون چیه که اگه داشته باشی هم ثروت داری، هم صحت داری، هم امنیت داری، هم در دنیا و هم در آخرت؟ این توحیده. بس این همه در قرآن راجع به توحید، توحید، قل هو الله احد، الله الصمد، در روز حداقل 10 بار باید سوره توحید را، اگر بعد از سوره هم بخواید بخونید، بعد مسئله توحید، اگر سوره دیگه هم بخونید، همش حتما راجع به توحید مطرحه. از جمله خود بسم الله الرحمن الرحیم خودش ناظر بر توحیده، چون توحید به انسان قدرت میده، انسان موحد قویه، وابسته به بی‌نهایت. دیدیم بعضی میگن آقا شما که وابسته به کری، اصطلاح طرف بسیار پولدار باشی،
شما که وصلی،
شما که وصلی، شما به کر وصلی، یعنی مثلا بابات پولدار جنس، نه، یا بابای پولدار کافیه با یه ورشکستگی با بازار این برون بر بشه، کل بابا و نمیدونم همه بچه هاش رو سیل ورشکستگی ببره. اما کسی که موحده تکیه به قدرت لایزال داره، بر ثروت لایزال داره، بر امنیت لایزال داره.
بسیار عالی. حالا صلاح میدونید گزارشی که دوستانم تهیه کرده جوار بارگاه ملکوتی کلمه اهل بیت تقدیم شما کنیم. در خاتمه گدای سوالی مطرح شده، ان شاء الله خاتمه از شما بشنویم. عرضه میکنم که بیایید بیایید که درها همه وا شد، دوباره همه عالم پر از لطف و صفا شد، بخندید بخندید دل از قصه رها شد، فضا بین همه لبریز انوار خدا شد، صعود همه دلها نزول برکات است، بهار آمده اما بهار صلوات است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرجم سر می‌ذاریم اتاق فرمان میان برنامه تقدیم دیدگان شما خواهیم کرد، مجدد در خدمت شما هستیم با فراز دومای برنامه.
شما چقدر با قرآن آشنایید؟
من متاسفانه زیاد نیست، ولی بیشتر سعی میکنم معنی اون رو بیشتر بخونم تا خود قرآن، چون ما بتونیم بفهمیم که اصل قرآن چی به ما میگه. درسته که همون خوندن قرآن خودش ثواب داره و نور چشم رو زیاد میکنه، ولی به نظر من بتونیم بفهمیم که معنی خود قرآن چیه و قرآن از ما چی میخواد بهتره. حالا سعی میکنم که کلن مخونم و سعی میکنم که بیشتر.
خدا رو شکر چه خانواده خودم چه خانواده همسرم از نخبه های قرآنی هستن، توی همین مسیرن. به نظر من خودم طلبم میگم که انیمیشن های قرآنی، ساخت نرم افزار ها، برنامه های قرآنی کمک بسیار میکنه که مردم، خصوصا الان که دوره عصر فناوری اطلاعات، برنامه ها، مجلات، تشویق مردم به قرآن خیلی کمک کرده و میتونه کمک کنه که مردم توی این مسیر باشن و با قرآن انس بگیرن.
اول اینکه خودم قرائت روزانه‌مو دارم و سعی میکنم قطع نشه، و به بچه هام هم سعی میکنم که خودشون علاقمندشون کنم، خودشون بیان سمت قرآن و چیزی که قرآن گفته رو تا جایی که میتونم عملی کنم که بچه ها حسش کنن قرآن چیه، زندگیمون اگر قرآنی باشه برکت خاص دیگه ای داره، زندگی قرآنی باشه مشکلاتش کمتر میشه و نورانیت خاصی رو به خونه میده.
قرائت قرآن رو بنده شخصا روزانه حداقل 5 صفحه رو دارم.
خیلی یاد میگیرم، فهمیدم که قرآن چیز خیلی خوبیه. در زندگیم خیلی موفق شدم، به این واحدها رسیدم.
کدومتون حافظ قرآنید؟
شما چند سوره از قرآن رو حفظید؟
نمیدونم، ولی 4 جزش رو حفظم.
شما؟
بنده فقط جز 30.
جز 30 رو حفظ هستید. کدوم یکی از سوره های قرآن، کدوم یکی از آیه های قرآن همیشه ملکه ذهنتونه؟
سوره قدر که خیلی دوستش دارم. آیهش رو بگم؟ سمون بکمون اومیون فهم لیرجعون. مثلا میگه شما لال و کور هستین که به فرمان من گوش نمیدهید یا نمیشنوید.
شما بفرمایید که قرآن چه تناسبی با مسلمان داره، چه نسبتی قرآن با مسلمان باید داشته باشه؟
ما در صورتی میتونیم که خودمون رو به قرآن و خدا نزدیکتر کنیم و اونو بهتر درک کنیم، بفهمیم که خودمون رو اول به خدا و بعد به اولیای خدا نزدیک کنیم، با اینکه از این دنیا و از این زشتی و آلودگی ها پاک شیم، مخلص تر باشیم، بیشتر سعی کنیم کمتر گناه انجام بدیم و بتونیم که به درگاه خدا نزدیکتر بشیم با اعمال و کارهای خوبمون.
از زمان پیامبر قرآن با مسلمان عجین شده بوده که بالاخره هر کسی هر مشکل داشته باشه میتونه بره تو قرآن بگرده و از قرآن سوال کنه، بپرسه و مشکلش از طریق قرآن هم میتونه حل بکنه. اینکه خداوند قرآن رو برای مسلمان ها فرستاده 100% به خاطر مشکل گشایی اون هستش و بتونیم که به اصطلاح در راه اسلام و دین پیامبرمون بتونیم قدم برداریم از طریق قرآن و گفتهای قرآن و داستانایی که تو قرآن گفته شده.
حضرت محمد میفرماید بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزد و یاد بدهد.
گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن.
شما از استاد ملکه سوالی دارید؟
بله، عرضم حضورتون، میخواستم ببینم داخل بحث آسیب های اجتماعی و مسائل روانشناسی قرآن صراحتا موضوعاتی مطرح کرده؟ اگر مطرح شده اینا رو برام بگن و توضیح بدن، اگر بشه منابعی هم معرفی کنن خیلی خوبه.
خیلی متشکرم.
الهی شکر، الهی شکر، قلبن عرض میکنم از سویدای دلم خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق داریم محضر شما بینندگان محترم هستیم. مجددم تبریک میگم خدمتون سال روز ازدواج آقامون مولامون امیر المؤمنین با وجود نازنین صدیقه طاهره کبرا زهرای مرضیه سلام الله علیها. یه دعا میکنم انشاءالله شادی دل شما بینندگان محترم با شادی دل آقا امیر المؤمنین با شادی دل زهرای مرضیه سلام الله علیها گره بخوره و این گره هم تا نهایت عمرمون انشاءالله گسستنی نباشه. حضرت استاد گزارش رو دیدید؟
بله.
آسیب های اجتماعی روانشناسی که قرآن صراحتا بیان کرده باشه، حالا منبعم خواسته بودن.
بله، خیلی آیات تکون دهنده تو مثلا آسیب های اجتماعی در قرآن داریم و حتی آیاتی که ناظر به مسائل روانشناسیه. حالا الان در حال چون الان من این سوال رو شنیدم، اگر قبلا متوجه می شدم آیات بیشتری استفاده می کردیم. شما ببینید در قرآن داره و قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. این کاملا ناظر برای یک مسئله روانیه. من قبلا وقتی این آیه رو می خوندم ادامهش رو بینید و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. من متوجه نمی شدم که این ان الشیطان ینزغ بینهم چه ربطی به قبلش داره. این قبل این دیگه و قل بگو پیامبر لعبادی به بندگان من یقول، این با فعل مضارع آمده یعنی دع بشون در گفتار، عادتشون در گفتار این باشه که همیشه زیبا سخن بگن. این زیبایی هم شامل زیبایی قالبیه، قالب لفظ که شما محترمانه سخن بگی، هم شامل محتواست، یعنی محتواش هم محتوای خوبی باشه. فقط چون خیلی اصلا مؤدبانه سخن میگه، اما توش کلی نیش و تعریض و این حرفا هم وجود داره. بعد ادامهش داره که ان الشیطان ینزغ بینهم. این کاملا یک بحث روانشناسیه. میخواد بگه انسان ها نسبت به کلام احسن، حالا این روزا بحث انرژی مثبت این حرفا رو مطرح میکنن، عکس العمل درستی نشون میدن. یعنی خوبی خوبی میاره، بد هم بدی میاره. ببینید حالا از نگاه روانشناسی، اگر انسان ها با هم زیبا سخن بگن شیطان کنار میره و اختلاف و دعواها از بین میرود. این آیه میخواد بفرمایید که اکثر این اختلاف ها، اکثر این دعواها مال کلام غیر احسنه. یعنی کسی که ادب و آداب رو در گفتار رعایت نمی کند ولو قصد هم نداشته باشه، شیطان نزغ میکنه، یعنی به سختی فرو میره در دل طرف مقابل. یعنی شیطان زشت است، سوار کلام زشت میشود، چون هم جنس با هم جنس پرواز میکنه دیگه، درست؟ شما وقتی کلامت غیر احسن شد، کلام زشت شد، یه زشتی میاد رو این کلام زشت شما سوار میشه که شیطان باشه. برای چی سوار میشه؟ تا برود در دل طرف مقابل ایجاد کینه کنه. وقتی اون ناراحت شد از این کلام زشت شما، با اینکه ممکنه شما قصد بدی هم نداشته باشید. آقای چقدر من خودم خیلی به این مراجعه میکنم که مثلا زن و شوهری با هم دعواشون میشه، وقتی میان پیش ما معلوم میشه که ریشه این دعوا سر یه جمله بوده که آقا به خانم گفته یا خانم به آقا گفته، و بعدم تو اون گفتگوها همش میگن بابا من قصدی نداشتم، هرچی هم قسم میخورم این گوش نمیده. این آیه اتفاق افتاده، یعنی اون طرف دقت نکرده، کلام زشت رو بر زبان جاری کرده. بعد این شیطان چیکار کرده؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، نزغ یعنی فرو میره در دل اینها. چرا؟ چون شیطان دشمنه دیگه، دشمنی میکنه. میگه شما چرا ابزار دشمنی دشمن رو فراهم میکنی تا دشمن که شیطان باشه با این ابزار شما رو نابود کنه؟
چرا سبب سازی میکنه داره
دشمن؟ احسن. چرا فضا ایجاد میکنه؟ چرا به قول شما اسباب رو فراهم میکنی تا اینکه شیطان بواسطه این اسباب؟ این ناظر برای یک مسئله روحی روانیه دیگه، روانشناسیه، که اگر انسانها بخواهن انسانهای دیگه در مقابلشون با ادب و احترام برخورد کنن، باید اینها با ادب و احترام با اونها برخورد کنن. این از این جور آیات زیاد داریم. بحث اون عزم میخوام آسیب‌های اجتماعی رو که ایشون اشاره کردن، مثلا شما در سوره قصص داستان قارون رو خدای سبحان مطرح میکنه.
بله.
خب اینجا یک آسیبی رو خدای سبحان داره مطرح میکنه، و اون این که قارونی شدن در یک جامعه شده ارزش. یه آسیبی اون اجتماع رو گرفته که اینها بصیرت ندارن. قارونی که زشته با ثروتش، با همه چیزش، این آدم آدم متکبره، آدم زورگو، آدم ظالمی است، مردم اون رو زیبا میبینن. یعنی فرهنگ سازی که صورت گرفته، زشت زیبا شده و زیبا زشت شده. خب حالا قارون از این فضا سازی که ایجاد کرده، حالا داره میاد میدان که این حالت قارونی خودش رو به منصه ظهور و به نمایش میذاره. قرآن اشاره میکنه که وقتی قارون با یال و کوپالش میاد، با اون همه کلیدهایی که علی حال انسانهای توانمند و نیرومند اینها رو داشتن هم میکردن، مردم آسیب ببینید ها، مردم داشتن نگاه میکردن به قارون، آب از حال این تعبیر از من از این لبه دوچه هاشون میفتاد که عجب، ای کاش خدا اون چی که به قارون داد به ما هم
میداد،
ای کاش ما مثل قارون میشدیم. اما در بین این جمعیت انسانهای حقیقت بین و حق تلف و مؤمنی هم بودن که اونها فریاد میزدن که بابا شما چرا میخواید مثل قارون باشید؟ قارون که زیبا نیست.
بله.
شما آخرت بخواید. آیه رو نگاه کنید، ان قارون کان من قوم موسی، از قوم موساست، فبغا علیهم، طغیان کرد بر اونها، و آتیناه من الکنوز، از کنزها به او دادیم، ما اونم چندی که ان مفاتحه، اون کلیدهاش اونقدر زیاد بود که انسانهای توامند او را حمل میکردن. تا آخر که نمیخوام آیه رو بخونم، میخوام فقط اشاره بکنم به عرصه و خدمت شما که آسیب اجتماعی اینجا یک آسیبی اجتماع را فرا گرفته، به جایی که به ارزش‌های اجتماعی، به ارزش‌های انسانی نگاه کنن، به ضد ارزش‌ها نگاه میکنن، به ضد ارزش برای اون جامعه شده ارزش. لذا وقتی قارون که میاد همه دنبال قارون میدوند، اما همین که چند روز بعد قارون رو زمین میبلعه، اینا همه میگن خدایا ممنونتیم که ما رو قارون نکردی.
بله.
ما مثل قارون نشدیم که اینجور زمین ما رو ببره. حالا این جمله رو بگم عرضم تو
تمام میکنم.
خیلی اگر حقیقت این انسانهای متکبر ثروتمند خوشگذران ظالم، من همه رو نمیگم، من اصلا معتقد نیستم که هرکی از ثروتمند بده و هرکی از فقیر خوبه، نه نه، ثروت و فقر نشانی خوبی بدی نیست. اونی که انسان‌ها دوست دارن باشن، بعد نماد براش مشخص می‌کنن مثل قارون و قارون صفت‌ها، اون وقت مردم چون عقلانیتشون ضعیف بود از اینجور اتفاقا می‌افتاد که مردم روشن بشن. الان عقلانیت بشر بالا رفته، لذا دیگه نیاز به پیامبر نداره، پیامبر خاتم اومد، دیگه پیامبر بعدی نیاز نیست بیاد. انسان‌ها با این عقلانیتشون پیامبر خاتم رو می‌فهمن و کتاب جاوید و قرآن رو درک می‌کنن. اگر حقیقت قارون‌های زمان را می‌فهمیدن، هیچ وقت حرص و ولع پیدا نمی‌کردن که مثل قارون‌های زمان بشن. یک، و هیچ وقت هم در مقابل قارون‌های زمان کرنش نمی‌کردن. هیچ وقت در مقابل اونها خضوع نمی‌کردن. از اینجا باز برمی‌گردیم به توحید. انسان موحد هیچ وقت آدم‌های پولدار رو به خاطر پولداریشون سلام نمی‌ده.
تکریم نمی‌کنه.
که در روایت برای این گناه بسیار بزرگ ذکر شده. کسانی که آدم ها رو به خاطر ثروتشون یا به خاطر قدرتشون تکریم کنن، یه نه، آدم ها رو به خاطر آدم بودنشون باید تکریم کنن، و هرچی این آدمیتشون بیش، اینا پیش خدا عزیزتر، پیش شما هم باید عزیزتر. این اکرمکم عند الله اتقاکم، هرچی با تقواتر، ولو بی پول باشه، ولو پول دار باشه، پول و بی پولی ملک نیست، تقوا ملک. از اینجور آسیب ها، داستان های قرآن، قصص قرآن، امتصال به آسیب های اجتماعی، ناظر بر آسیب‌های اجتماعی است، و اونجا سنت‌های الهی را هم ذکر می‌کنه که اگر کسی مثل قارون و قارون صفتان زندگی کند، آخرش نابودی است، و کسانی که مثل موسی و مثل حبیب نجار مؤمن آل فرعون زندگی کند، آخرش عاقبت به خیر است.
منبع خاصی را حضور ذهن دارید الان بفهمید یا
ببینید در تفاسیر منبعی که من میخوام بس روانشناسی کتابی در این زمینه نوشته شده اخیراً توی این 18 سال اخیر، آیات روانشناسی در قرآن، حالا من نویسنده جانم تو ذهنم نیست، سرچ کنن میاد آیات روانشناسی در قرآن. اما راجع به آسیب های اجتماعی، قصص قرآن، قصص قصه های قرآن را بخونن. یه قصص قرآن رو خود آیت الله مکارم با به اصطلاح شاگردانش نوشتن، خیلی خاورقیای پرباری داره، یعنی منابع خوبی رو اونجا ذکر کردن.
بسیار از استاد، زمان زیادی نداریم، این زمان اختتام برنامه رو بریم به بحث خودمون. فرمود کلمت الله اله الا الله حسنی، بریم مباحث توحید رو داشته باشیم، جلوه های توحید رو برام بیشتر میفهمید استاد. این که به عبارتی ما چگونه باشیم میتوانیم به خودمون بگوییم ما موحد هستیم، ولی به عبارت چگونه نباشیم موحد نیستیم. یعنی این توحید آجا از ظهور و بروزش تو رفتار ما، تو کردار ما، تو آداب اجتماعی معاشرت ما چگونه باشه آجا ما خود رو موحد بدانیم؟
خیلی به نظرم سوال مهم بیه. شما ببینید اولین نکته تربیتی جناب لقمان به فرزندش توحیده و نفی شرک، یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. عجب حکیمیه، خدا چه حکمتی به این لقمان داده. و اونجا داره که جناب لقمان در روایت داره که این خب پیامبر هم نبوده، جناب لقمان اونجا داره که و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، این هم نکته خوبیه، و هو یعظه باز فعل مضارعه، یعنی دعبش این بود، دعبش تربیت بود. پدر و مادرها، قابل توجه پدر و مادرها. ما نمیتونیم فقط یه روز اگر یه برنامه تو تلویزیون یا توی جایی دیدیم که آقا تربیت چیز مهمی، شروع کنیم بچه‌هامون رو تربیت کنیم، اونم با اختلاف سلیقه‌ای که بین آقاها و خانم‌ها وجود داره. نه، اصلا دعب انسان حکیمی به نام لقمان، این معلم نمونه است که جناب لقمان معلم نمونه است که از آیت الله سبحانی کتابی در همون تفسیر سوره لقمان داره به نام معلم نمونه. من توصیه میکنم این رو بخونن. این سوره رو تفسیر کرده یک کتاب به نام معلم نمونه. پدر معلم نمونه است، باید باشه. مادر باید معلم نمونه. ببینید اولین نکته تربیت رو، زیر ساخت تربیت رو توحید قرار داده. آیا آقای من همیشه اینو میگم، چند بارم توی برنامه گفتم، ما ها برای بچه‌هامون هزینه های زیادی میکنیم، کار خوبی هم هست که پدر و مادر برای بچه‌هاش هزینه کنه که مهارت های زیادی این بچه‌ها یاد بگیرن.
بله.
از زبان آموزی زبان دوم میخوان یاد بگیرن، مثلا انگلیسی یاد بگیرن، فرانسه یاد بگیرن، چی یاد بگیرن، خیلی عالی. اما از همه اینا مهمتر این است که اینها خدا را یاد بگیرن.
بله.
خداشناس باشن. که اون وقت هر مهارتی رو یاد گرفتن موحدانه این مهارت‌ها رو به کار میبرن، بعد به عنوان سرمایه برای اونها باقی میمونه، هم سرمایه دنیا هم سرمایه آخرت. سرمایهشون میشه چی؟ صاحب ثروت و صحت و
امنیت
میشن. اونم امنیتی که هیچ قدرتی نمیتونه امنیت اونها رو بشکنه، چون کلمه تو لا اله الا الله حسنی، من داخل حسنی، کسی که وارد این حسن بشود امن من قرار. بعد امام روز علیه السلام یه چند قدم میرفت دوباره ایستاد، همه اینایی که قلم به دست بودن دوباره نشستن، دیدن آقا میخواد بازی فرمایشی دیگه داشته باشه. فرمود به شروطها و انا من شروطها. کسی میتواند وارد این حسن حسین بشود و از هر خطری مسون بماند که از کانال ما اهل بیت برود. اینا باب الله هم. این که فهمود انا مدینه تل علم پیامبر عزیز میشه و علیون بابها، یعنی من علم الهی رو آوردم، من پیامبرم، من پیام الهی رو آوردم. این پیام الهی درون من، قلبم مثل یک شهری است که پیام الهی داخلشه. درسته؟ بله. پیام الهی عرض کردیم که بیشترش چیه؟ توحید است و معاد.
بله.
آیات توحید و معاده. درسته؟ میگه کسی میتوند به توحید برسد که از طریق علی بیاید. انا مدینه تل علم
و علی و بابا.
بدون علی نمیتونی موحد بشی، داعشی میشی، وهابی میشی، بدون علی نمیتونی.
من چون خود زمان قلبن عرض میکنم کنار شما بودن خیلی لذت بخشه، ولی خب متاسفانه زود میگذره. چون شب و روزی که عرش و فرش، جن و ملک، زمین و آسمان همه جا خوشحال، مست، بیقرار، وقت برنامه اونم رو به اتمام یه دعا میخوام بکنید. چون هم پدرها مادرها، اما به اخص جوانهایی رو دعا کنید که به جورایی در آستانه ازدواج هستن، جوانهای اهل ایمانمون که به شادی دل از زهرا ان شاء الله میخوان روانه خونه های زندگی وقتشون بشن.
در روایت داریم که از خدا خیر بخواید، چون ما نمیدونیم خیر ما در چیه.
بله.
خیر ما در ثروتمند شدن، خیر ما در نمیدونم. لذا ما از خدا میخواییم خدایا اون چه که خیر ماست، خیر جوانهای ماست، خیر پدر مادرهای ماست، خیر انسان هاست، به همه ما اون خیر را عنایت بفرما.
الهی آمین. دست شما درد نکنه، دست شما رو میبوسم، متشکرم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بدرود، خدا نگهدارت.